بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در مسئله ششم از مسائل نفقات در باب طلاق و مطابق تحریر الوسیله بود. گفتیم مسئله چند صورت دارد، صورت اولاشو تمام کردیم و آن این است که ذات العدت رجعیه حق نفقه و سکنا دارد و مسئله مسلم است و دلائل پنجگانه ای هم برای این مسئله آوردیم که ذات العدت رجعیه لها حق نفقه و سکنا. بقیه هنا شیئون، یه نکته باقی مونده که در تحریر الوسیله به آن اشاره نشده ولی جواهر و دیگران به آن اشاره کردن، و آن این است بعضی ها استثناء کردن از نفقه آلت تنظیف، یعنی آلت نظافت، از شرحی که دادن در زید این مسئله معلوم میشه مرادشون از آلت تنظیف آلت تزیینه، یعنی وسائل آرایش و تزیین و امثال ذلک، برای اینکه نفقه تمام این مسائل میگیره، وسائل آرایش و تزیینی که در حد شأن بوده باشد جزء نفقاته، نه زائد بر شأن، نه اسراف، در حد معقول و در حد شأن این جزء نفقاته. گفتن در دوران عده رجعیه این نفقه رو باید حذف کرد. چرا؟ برای اینکه این مال زمانی است که اینها مناسبات جنسی با هم داشتند، حالا که ارتباط جنسی با هم ندارند دیگه چه نیازی به این وسائل تزیین و اسباب آرایش و امثال ذلک؟ موضوع منتفیه، بنابراین این نفقه رو حذفش میکنیم. این مطلبی است که مرحوم صاحب جاهر داره، صاحب ریاضم داره، صاحب حدائق هم داره، متعرض این شدم. مرحوم صاحب حدائق معتقد است که نه، این وسائل هم استثناء نیست. دو دلیل برای عدم استثناء آن می توان آورد که آورده اند. شما میگی خادمه جزء نفقه است، مثل که فراموش کردی اگر در شأنش این است که خادمه ای داشته باشد اون هم جزء نفقه است. سفرهایی که واقعا برای تفریح است و در حد معقول و شأن، اونم زوج بتواند جز نفقه است. اون وقت میگید وسائل تزیین آرایش که جز زندگی زنانه. قرآن یه تعبیر جالبی داره، میگه اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وقتی میخواد اشاره به دختران بکند اینا، يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اصلا جز زندگیشه، در حلیه و در تزیین و امثال ذالک. شما میگید این رو حذف میکنه، هزینه درمانم جزه، هزینه آرایشم جزه، منتها در حد معقولی که مورد نیازه جزه نیازهای زندگی میشمارن. خب دو دلیل آوردند برای این که اینا محذوف نیست. اولا اشاره کردن به آیه اول سوره طلاق بعد از آنی که میگه لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، آخر آیه میگه لعل الله یحدث بعد ذالک امرا. یعنی چه لعل الله یحدث بعد ذالک امرا؟ همه ازش این فهمیدن که اینا پیش هم باشند و خارج نشود از پیش زوج، شاید انشاءالله آشتی کنند. و واقعا هم اگر به این دستور اسلامی عمل بشی، 3 ماه اینا پیش هم باشند، امید آشتی زیاده. اون وقت آشتی نمی کنند که این بعد از آنی که طلاق گرفت بره خانه بابا، اون احتمال آشتیشون بعیده. اما 3 ماه پیش هم باشند شب و روز، و زنم حجاب نمیتونه لازم نیست بگیره از این شوهر، با اینکه طلاق داده اما باز هم لازم نیست در مقابل شوهر خودشو مستور بداره. خب این مثل سابق پیش اون باشه، اون وقت برای تقویت لعل الله اینه که تزیین هم بکنه. این تزیین کردن کمک میکنه به لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا. من میخوام عرض کنم زینت در این ایام از زینت در ایامی که در حواله زوجیت بود مهمتره، بلکه که رابطه اینا قطع شده، این باید با وسائل ابزاری دو مرتبه پلهای خراب شده رو ترمیم کنه و برگرده به اول. اگر اون وقت البته در صورتی که زن مایل باشه به زوجیت برگرده، در چنین صورتی بسیار مناسبه که ما آلات تنظیف یا به تعبیر دیگر تزیین رو در اختیار او بگذاریم و بهش اجازه بدیم این کار رو بکنه، و به شوهرم بگیم این ابزار رو براش تهیه کن. عرض کردم اون وقت خیلی احتیاج نداشت، مزوجه بود، گاهیم بی‌اعتنایی میکرد به این مسئله، اما حالا غیر مزوجه است، میخواد برگرده به حالت سابق، باید بیشتر رعایت این مسائل رو بکنه. این دلیل اول در واقع یه دلالت التزامی از آیه اول سوره طلاق ما استفاده کردیم، به دلالت التزامیه لا تدری لعل الله بعد ذالک یحدث بعد ذالک امرا. دلیل دوم روایاتی است که در باب عدد آمده. روایت متعدده، من 2 روایت رو یادداشت کردم، اون 2 روایت رو براتون میخوانم. یکی روایتی است که عن احد ما نقل شده، امام باقر یا امام صادق، حدیث 4 باب 21 من ابواب العدد، باب ادها عدد اینجا نیست، اون در وسط طلاق داره عدد. بدید ببینم 4 باب 21 من ابواب العدد. بله اینجا تو هم جلد جواهر این جلد نیست، جلد 32 هست، اینجا تو جلد 15 هم هست. این باب 21 من ابواب العدد، این عدد عده حدیث 4 عرض کردم. 4 روایت عن محمد ابن قیس اجازه بدید عن احد ما یه روایت دیگری است. بله حالا اول روایت 4 رو بخونم براتون. روایت 4 از محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال المطلقتو تشوقو، در بعضی از نسخ تشوقو هست، تشویق میکنه، در این نسخه وسائل تسوقو هست، سوق میدهد، فرق نمی کنه معنا، تشوقو یا تسوقو لزوجها ما کان لهو علیها وجعه، خودش رو آرایش می کند و زوج را تشویق می کند، ما کان لهو یعنی لزوج علیها وجعه، ولا یستأذن علیها، شوهرم که میخواد وارد بشه یا الله نمیگه لازم نیست خودشو بپوشاند. این یک روایت. از این صریح تر روایت 5 این بابه، عن مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام عن علی علیه السلام قال، ببخشید این اشتباه بود، روایت 1 این باب، 1 باب 21 عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی المطلقه تعتد فی بیتها و تظهر له زینتها، در خانه شوهر میمانه عده نگه میداره و زینتش آشکار میکنه، و تو ظهر له زینتها لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، در واقع به آیه هم استدلال شده، شاید موندن او در خانه شوهر و اظهار کردن زینت اینها سبب آشتی کردن شود. یه حدیث دیگرم بخونم، حدیث متعدد این باب، حدیث 2 این باب، عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، این از اونها صریح تره، قال المطلقتو تکتحل یعنی سرمه میکشه و تختزب خضاب و رنگ میکنه و تطیب یا تو طیب عطر میزنه به خود و تلبس و ما شاعت من السیاب، هر لباس زیبایی هم بخواد میپوشد، لأن الله عز و جل یقول لعل الله یحدث بعد ذالک امرا، زیدشو دقت کنی، لعلها ان تقع فی نفسهی فیراجعها، شاید این زن دوباره مطلوب اون مرد بشود و رجوع آشتی حاصل شود. خب این روایات با صراحت میگه زینت میکنه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بعد از آن که این استدلال رو از صاحب حدائق نقل میکند میگه این روایات چه دلالتی داره؟ دلالت داره زینت کردن جایزه، اما خرجش هم با شوهره. دلالت داره زینت کردن در حال عده رجعیه برای زوجه جایز است، اما هزینه هاش هم بر دوش مرد کجاش داره؟ بقیده ما جواب این مطلب چندان پیچیده نیست. وقتی این زن محبوسه در خانه شوهر است، یعنی میگید بره هزینه تزیین رو از خانه پدرش برداره بیاره، فرض کردیم محبوس اینجا، لا تخرجهن ولا یخرجن، اینجا داره زندگی میکنه، نان و آب و سکناش اینجاست، خب اگر بیمارم بشه درمانشم اینجاست، زینتم لازم باشه در حد معقول و مشروع، باید هزینش بر عهده شوهر باشه. بعد ان کانت محبوستن فی بیت زوجها، چه فرق میکنه؟ بالاخره نیازش هست یا نیست؟ نه، خدا میخواد اینا رو با هم جذب کنه، لعل الله حکمت شرعه، یعنی شارع مقدس میخواد اینا رو با هم جذب کنه، هزینه رو هم باید بده. همدیگر رو نمیبینن، میگه دادگاه ها بعد از آنی که این طلاق حاصل شد دیگه همدیگر رو نمیبینن، کار حرامی به جا میارن، باید بهشون گفت. مگر طلاق با این باشه؟ طلاق رجعی حتما باید از خانه خارج نشوند و پیش هم زندگی کنند، سر یه سفره بنشینند و با هم غذا بخورند و زینت کنند، مثل سابق استصحاب ما سبق کنند. خب بگذرم، بریم سراغ طلاق با این صورت. بله باید بیاد خونه شوهر، وقتی طلاق داره ای خونه پدرم هست باید برگرده بیاد خونه شوهر، جز واجبات صریح قرآن همه قائلن. حالا ایشون اینو فرموده، چیکار صاحب جواهر فرموده؟ ایشون بزرگ است و حق دارد اظهار نظر کنند، ما هم حق داریم و کوچک هستیم و اظهار نظر ایشونو نپذیریم. در اینجا بگیم اینم هست، اجازه بدید. و اما حالا اجازه بدید کفایت مذاکرات، بله جایزه کل مزوجه است، این مطلقه نیست، در واقع نیمه مطلقه است. مرد میخواد رجوع نمیخواد رجوع کنه، نگام نمیخواد بکنه، چشمشو با یه دستمالی میبنده، خب ببنده، به ما چه مربوطه. حالا مسئله رجوع، آیا قصد میخواد یا نمیخواد، بعد خیلی سوال زیاد شد، اجازه بدید رد بشیم. و اما صورت دوم مسئله، بله خب دیگه معیدید. و اما صورت ثانیه مسئله، و اون طلاق باین است. عده باین است بفرمود، عده باین است منتها به طلاق و الفصل، نه به موت، نه به عقد منقطع. عده باین رو سه رقمش کردیم، عدت البائن بل خلع و الفسخ و مانند آن. در اینجا فرمودند دو حالت داره، یه حالت این است که حامل باشه، یه حالت این است که حامل نباشه. اگر زن حامل نباشه طلاقم با این باشه بلا اشکال ولا خلاف که در اینجا نفقه ندارد. بین اصحاب ما پیروان مکتب اهل بیت مسئله اجماعیه. دو سه جمله درباره اجماعی بودن مسئله میخوانم، بعدم اعتقاد عامه رو در این زمینه عرض میکنم. مرحوم صاحب ریاض باز در اینجا میفرماید لا یجب الانفاق علیهما. این علیهما یکیش به باین برمیگرده، یکی به متوفا انها زوجها که فعلا ما کار بهش نداریم. یکی با اینه، طلاق با این، یکی هم متوفا انها زوج هاست که بعد میاد. ایشون میگه لا یجب الانفاق علیهما مع عدم الحمل اجماعا حکاه و جماعه. بعدم میگه و هو الحجه فی المقامین. ادعای اجماع میکنه محصل، اجماع منقول هم از ادعی نقل میکنه، اعتمادم میکنه به این اجماع برای اثبات مطلبش. و هو الحجه فی المقامین در هر دو صورت مسئله. اینو ریاض در جلد 7 صفحه 262 262 اونجا میگه. صاحب مسائل کلمه اندنا داره، میگه البائن لا نفقت لها ولا سکنا اندنا. اینم در حکم ادعای اجماع دیگه. اندنا یعنی پیروان مکتب اهل بیت ایدهم الله. اینم مسائل جلد 8 صفحه 450. صاحب جواهرم که میگه الاجماع علیه به قسمی در همون مدرکی که قبلا از جواهر نقل کردیم جلد 31 صفحه 320 عامه ببینیم چی میگن. عامه در اینجا سه قول دارن و اقوالشون رو من از مرحوم طبرسی در تفسیرش نقل میکنم، در تفسیر سوره طلاق. طبرسی هم اقوال فقهی نقل میکنه، بله طبرسی هم مفسره، هم فقیه، هم متکلمه، صاحب مجموع البیان، در علوم مختلف وارده، واقعا متکلمه، واقعا فقیه، منتها این تفسیرش خیلی معروفه. ایشون در ذیل آیات سوره طلاق میگه اهل سنت در این مسئله سه قول دارن، اصحاب ما یه قول دارن لا نفقت لها ولا سکنا، اما اهل سنت سه قول دارن. قول اول ثبوت نفقت و سکنا، میگن هم نفقه داره هم سکنا داره، ولو لازم نی پیش هم بمونن ولی باید یه سکنایی بهش بده. نفقه ای هم بهش بده تا عدهش تمام بشه، چون این عده هم بند و بیل نکاح سابقه، شوهر که نمیتونه بکنه خب باید نفقهشو بده و سکناش هم بده. میگه این قول اهل العراق، فقهای عراق معتقد به این قول بودن. قول دوم ثبوت و سکنا بلا نفقه، سکنا داره نفقه نداره، چرا جدا از هم؟ بعدن ما بحث میکنیم این آیه هم یکی از آیات پیچیده است، از کنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، که با اینو هم میگیره، گفتن با اینو هم میگیره، از کنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. حالا اونو بعد میرسیم. اینم قول دوم مال شافعیه، و هذا القول شافعی، که فقط سکنا رو قائل شد. قول سوم سقوط و کلیهما، لا سکنا ولا نفقه، مثل اصحاب ما. این از حسن بصری و ابی ثور که از فقهای عام هستند نقل میکنه. معلوم شد مسئله بین عام خلافیه، ذات اقوال ثلاثه است. قولی به این است که نفقه و سکنا هر دو داره، قولی به این است فقط سکنا داره، قولی به این است هیچ کدام نداره، ولی اصحاب ما در این مسئله اجماع و اتفاق نظر دادن. بریم سراغ ادله. بسیار حالا اقوالی است که نقل شده، حالا قبول کنن یا نکنن. در اینجا دو دلیل آوردن. دلیل اول اصل حس براعت، برای اصحاب ما، ما رفتیم سراغ ادله اصحاب، اقوال اهل عامه رو رها کردیم، ما تابع ادله خودمون هستیم. اصحاب ما دو دلیل برای سقوط سکنا و نفقه آوردن. اول اصل براعت، ما اگر شک بکنیم، ادله شمولش ثابت نشه، اطلاقی نداشته باشیم، مقتضای اصل براءت این است که ذمه زوج بری است از نفقه و سکنا در عده با عین. این قلت چرا استثاب نمی کنید؟ در حال زوجیت نفقه واجب بود، بعد از طلاق هم شک داریم و استصحاب میکنیم وجوب نفقه سابق را. دو جواب داره این استصحاب. اولا موضوع عوض شده، خیلی هم عوض شده، وقت زوجه بود، حالا به کلی بیگانه است. رجعی نیست که بگیم مثل سابقه، نه، از زوجیت به کلی رها شده و بیگانه شده، باید اون حجاب نگه بداره از این، اصلا رابطه اینا با هم ندارن، موضوع به کلی عوض شده، با تبدل موضوع زوجه تبدیل به لازوجه شده، شما میخوای استصحاب کنی؟ نه، موضوع صد موضوع نمیتونی. چرا غیر زوجه در حال عده ممکن داشته باشه؟ نه، در حال عده هم ولو رجعی نباشه، ممکن یک کسی بگه اتفاقا از نظر دلیل عقلی و اعتبار عقلی آدم مایل بگه داشته باشه، به علت اینکه که این بیچاره الان عده نگه میداره، نه شوهر میتونه بکنه، نه راه به جایی داره، این دنباله ازدواج سابقه، مخارج شو بده تا روزی که بتونه شوهر کنه، آدم خیال میکنه عیب نداره. بگذرم، این دلیل اول، این جواب اول از استصحاب. جواب دومش فکر میکنید چیه؟ بارها گفته ایم این جزء شبهات حکمیه است. ما در شبهات حکمیه قائل به اجرای استصحاب نیستیم، فقط در شبهات موضوعیه میگیم. اینجا در موضوع شک نداری؟ سابقا این زوجه بوده، الان مطلق است، در موضوع شک داریم؟ نه. دیروز زوجه بوده، الان مطلق است، حال عده است، موضوع روشن. حکم الهی رو شک داریم که آیا حکم الهی نفقه شامل این می شود یا نه. این میشه شبهتون حکمیه. اونهایی که در شبهات حکمیه اجرا نمی کنند استصحاب، مرحوم آیت الله عظمای خویی عقیدش این بود، عده دیگر هم عقیدشون هست، ما هم اعتقاد داریم به این که در شبهات حکمیه اجرا نمی کنیم. منتها دلیلی که مرحوم آقای خویی میگن با دلیلی که ما عرض میکنیم دوتاست. ایشون سراغ استصحاب عدم جعل میرود که ما استصحاب عدم جعل را قائل نیستیم، ما از راه دیگری وارد میشویم، ادله استصحاب را منصرف میدانیم به شبهات موضوعی. تمام روایات استصحاب در شبهات موضوعی است، تمام روایات استصحاب، یک دونه روایت در روایات استصحاب این همه روایت داره، در شبهات حکمیه نیست. شبهات حکمیه رفتن از امام سوال میکردن، استصحاب نمیکردن، ولی ما میگیم ادله استصحاب منصرفه. منتها ایشان دلیل دیگری دارن. خاطره یادم آمد، فراموش نمیکنم، من وقتی از نجف برگشتم به ایران نامه خدمت ایشون نوشتم و بر استصحاب عدم جعل ایشان من اشکالاتی نوشتم و انتظار داشتم جوابی مرحمت کنن. ایشان نامه من داده بود به مرحوم آس محمد باقر صدر که از شاگردان برجستشون بود. مرحوم آس محمد باقر یک جواب مفصلی برای استدلال من نوشته بود. من دوباره اشکال رو برگردوندم، دوباره مرحوم صد جوابی نوشت و ما این جواب رو نگه داشته بودیم. بعد از شهادت مرحوم صد اصحابشون آمدن دنبال این نامه، هرچی کتاب خانه رو گشتیم و این ور اون ور نامه پیدا نشد، با اینکه یه اصحای خوب و تاریخی در واقع درش مطرح شده بود. به هر حال ایشون یه دلیل دارن بر عدم اجرای استصحاب در شبهات حکمیه و ما دلیل دیگر داریم. هرچه هست اینجا جز شبهات حکمیه است که نمیشه استصحاب در اجرایی کرد. اگرم کسی قائل باشه موضوع عوض شده، تا به اینجا مطلب تمام. دلیل دوم روایات کثیره ای هست که در این مسئله در همون باب 8 وارد شده. یادداشت بفرمایید، روایت 3 و 5 و 6 و 7 و 9. البته معارضم داره، یه دوتا روایت معارض، روایت معارضم میخونیم. حالا من یه دوتا از این روایات رو بخونم. بله، از ابواب نفقات، همش باب نفقات، باب 8. بله، اولش حدیث چند عرض کردم؟ 3. حدیث 3 رو میخونم. عن زراره، البته سند بعضی از اینا اشکال داره، سند بعضیش خوبه، متضافره. وقتی احادیث متضافر شد معمولون به های اصحابم بود، در بینش صحیح هم بود، دیگه دونه دونه سند رو بررسی کردن لزومی نداره. این روایت هم از موسی بن بکر عن ابی جعفر، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقت ثلاثن لیس لها نفقتون على زوجها لیس لها نفقتون على زوجها. حدیث دوم کدام بود؟ حدیث 5. ان محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد کیه؟ ابن عمی عمر به محمد ابن زیاد معروف نیست، ولی اسمش محمد ابن زیاده. ان محمد ابن زیاد یعنی ابن عمی عمر، ان عبدالله ابن سنان که حدیث معتبریه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان المطلقت سلاسن على السنه. در بحث طلاق میاد، طلاق سه رقم کردن، طلاق بدعی و سنی و عدی. طلاق بدعی اون است که بدعت در حال حیض طلاق بدن، در حال عادت طلاق بدن، طلاق بدعی. و در طهر غیر مواقع زن نباشه، در حال طهره اما دیروز مواقعه بوده، اینم باطله، بدعیه، اینا میشه طلاق بدعی. طلاق سنی اون است که مطابق سنت باشه، با شرایط انجام بشه. نه، به معنی سنت. البته به معنی لخص. طلاق عدی مطلقه رجعیه است که سه بار طلاق دادن، آخر کار حرام ابدی شد، اینو عدی بهش میگن، چون رجوع کرده عده نگه داشته، رجوع کرده عده نگه داشته، دفعه آخرم عده رو کامل کرده و حرام ابدی، ببخشید، حرام شده بدون محلل، که اگر محللی نباشه حرام، با این شده در واقع. خب اینو میگنش عدی. حالا اینجا داره سأل تو عن المطلقت سلاسن على سنه، مطلقه سلاسی که مطابق سنت باشه، که همون عدی به یه معنا هست. بله نه، سنی آدم میرسه باب طلاق، میبینید طلاقی هم، طلاق سنی میگن باید در حال حیض نباشه، در حال طور غیر موقع باشه، اینا هم جز طلاق سنی هست. هل لها سکنه او نفقه؟ قال الله، امام سریع فرمود نه سکنا داره نه نفقه. این دو روایت تا برسیم به بقیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.